Bismillahirrahmanirrahim. تصورات انسان گاهی به حسب عدم تعقل و عدم کشف مطابق با واقع نیست، که این را همونطور که میدونید میگن موهوم، به این معنا که خود انسان انکشاف نکرده، ایجاد کرده، دارای تصورات موهوم شده. موهوم هم یعنی آنچه که در ذهن ایجاد میشه ولی تطابق با وجود خارجی نداره. گاهی غیر از این حالت که ضعیفترین حالت توهم هست، یه حالتی در اوج بر انسان رخ میده در توهم، و اون است که عوامل خارجی باعث میشن او تصورات غیر واقع بسازه. جنسشون یک چیزه، اما داریم اوج و فرودش رو لحاظ فلسفی بحث میکنیم، که هر آنچه که در من هست به نام تصور، اینا در ساحت یا حیثیت یه طورن، یه وزنن، یه قدرتن. قبلش اینو بگم، چون سابق بحث کردیم ازش میگذرم، فقط اشاره میکنم که هیچ انسانی بدون تصور دست به تصدیق نمیزنه. اون عالم خیال، یا به قول جناب صدرا، خیال قوه مشترکه، شاید در یک آن، حالا اون زمانش، تخیل میکنه، تصور میکنه، بعد اون قوه مشترکه جمعی این تصورات رو تعقل میکنه یا توهم میکنه، اقدام میکنه. ما هیچ تصدیقی بدون تصور نداریم، چون هیچ انسانی بدون تصور و تصدیق نمیشه فرض کرد. حالا این تصوراتی که من دارم اگر مطابق با واقع نیست میشه تصورات موهوم. خودم یه وقت یه چیزی رو ایجاد میکنم، این ضعیفترین حالت توهمه. شدیدترین حالت توهم، یا بگیم اوج توهم، اوج تصورات غیر واقع، این است که من از یه سلسله عوامل خارجی تأثیر گرفتم و توهم کردم. اونها دخیل بودن در این که من این توهم رو بکنم، تعقل نکنم، توهم بکنم. عوامل اینچه شیوع دارن، یا به قول منطقیون مشهوراتن. این که میگیم غیر از اون که خود آدم توهم کنه، گاهی غیر از خود آدم عوامل خارجی هستن که برای او تصورات غیر واقع می سازن، کاری میکنن او تصور غیر واقع سازن. در حقیقت یعنی کسانی که صاحب قدرتن، صاحب منفعتن، چه خوب چه بد. اون که خوبه که صاحب قدرت خوبه، مثل انسان کامل، یا مثل امر الله، حکومت الهی، حکومت اسو، اینا زمینه تصور مطابق با واقع رو میسازن. حکومت طاغوت، صاحبان قدرت طاغوت، زمینه تصور غیر مطابق با واقع رو میسازن، که حالا عرض خواهم کرد. این تصوری که من کردم، من الان دارم، اگه من ایجاد کردم، مثل اینکه این آقا با من دشمنه، ما اصلا همدیگر نمیشناسیم، این با ماشینش اومده کنار من میگه این میخواد منو بکشه، پس من زودتر بکشمش. آدم ها اینطور، این میخواد حال منو بگیره، من زودتر حال اینو میبینم، او آدرس میخواد بپرسه. اینو بهش میگن توهم شخصی. یه قدری اون یه بوق میزنه، یه لبخند میزنه، و منم لبخند میزنم، یا بفرمایید حل شد. ببین، به سادگی توهم شخصی حل میشه به شرط تعقل. من تعقل میکنم، تعقلم خب میدید یعنی چی، یعنی اقالیه، اقالم یعنی بستن و اون ایجاد شخصی ما از بین میبرم. ولی اونجایی که توهم از سلسله امور خارجی نشأت گرفته، سخت‌ترین حالت از بین بردنش. کلی عوامل خارجی هست، نشانه هست، تشویق هست، تطمیع هست، سرگذشته هست، کتاب هست، حالا تو عصر ما تبلیغات هست، رسانه هست. مگه میشه یه توهم انسان از اون بره؟ چون بیرون من یه انسان عوامل متوهم شدن منو ایجاد نکرده، انسان‌های عواملی درست کردن من توهم کنم. اون توهم شخصی من توهم کردم، پس من هم میتونم تعقل کنم. دقت کردین؟ این قاعده رو بفهمید بحث متوجه بشین. در این شب بسیار مهم برای این شیعیان و مسلمین و مؤمنین، اونجایی که من از شر موهوماتم راحت خلاص میشم اون شخصیه، اونجایی که به سادگی خلاص نمیشم، کل بیرون من نکات هست که من خلاص نشم، اونو میگن توهم غیر شخصی. حالا اجتماعی هم میشه بهش گفت. چرا این قاعده رو عرض کردم؟ برای اینکه برسیم به این مدخل. یکی از اون تصوراتی که در عالم خارج برای ما مهیا کردن و ما هم توهم میکنیم بر اساس اون، ولی خب قدرت داره، شخصی نیست، اجتماعی است، یا اصطلاحا قضیه مشهور است، نه قضیه مسلمه، نه قضیه معقوله. اون این است که تجدد یک فرم هست، یک قالب هست و یک ظاهر. دقت کردی؟ یک توهم اجتماعی دارای تبلیغ، دارای قدرت ایجاد کردن که ما بعد از اون توهم کردیم که تجددی که این ده شب با هم بحث کردیم چیز، آخر خلاصه میشه در این که تجدد یه قالبه، یه ظرفه، یه فرمه. حالا من به علوم مختلف اسمشو گفتم، یک تشکیلاته نه یک محتوای. هر آنچه که خواستی تجدد هست، اما تجدد محتوا نیست، خیالت راحت، فقط فرمه، ظاهره. حالا اشاره کنم یه وقت این رو من یه آدم یه گوشه ای دارم میگم، حتی به شما میگم، من توهم میکنم شما. یه وقت آقای شریعتی میگه، آقای شریعتی که قبل از اون شایع شدن و رواج پیدا کردن اندیشه امام خمینی صلی الله علیه، صاحب عقول بود، خیلی ها اینا دینشون از آقای شریعتی میگه، و آقای شریعتی میگه در حسینی ارشاد، میگه که این چیه بلند میکنی علم؟ این صلیبه دیگه، تا 10 سال کسی علم بلند نمیکنه. بمیسانی او اوائل انقلاب ممنوع کردم، بعد دیدم بابا این حرفا چیه. و آقای از آقا من نجادت گفت این چه حرفی آخه، این صلیب، صلیب این شکلیه مگه؟ دقت کن، میگه آره، آشرت اینطوری میگفت، گفت آره این پرا رو بردارین میمونه یه پر بزرگ، روش رو خالی کنید میمونه میشه صلیب اینطور. گفت آه اینا همه نماد، این واسه فرهنگ ایرانی هاست، ایرانی ها مثل همه اقوام، مثل همه اقوام، ولی در اوج قائلن به سمبول، سمبولیک. مثلا عزیزشون فوت میکنه مشکی میپوشن و هزار جشن تولد میگیرن، سمبول ایجاد میکنه. همه جهان هم هست، ایران خیلی اصیل تره تو ایجاد سمبول، ایران و عرب اینها خیلی غنی ترن تو ایجاد سمبول. شما تو عرب دیدین دیگه، یه وقت یه جایی شروه خونی میکنن، یه جایی مویه خونی میکنن، یه جایی یک حالاتی دار. میگه آقا این نماد سروه در ایران، الان هست دیگه، رشته مردم شناسی هست، وقت رو کم بود، که این نواد سروه، اون سرو بزرگه، اینا سرو کوچکن، عدد دارن، این باغ شهادته، بخون تاریخچه‌شو، مبدأشو، اینها رو داریم، این علوم رو داریم، کمرنگ شده. یا من حالا به این بر میگردم، میخوام این نکته رو بگم، یا اون آیین نامه سقایت رو وقت من میخوندم، آیین نامه سقایت داشتیم، یعنی هرکی آب میداده، حتی آب میفروخته، حالا چه آب میداده چه آب میفروخته، بهش میگن ساقی و سقا و اینا، اینها آیین نامه داشتن. اون کسی که اینها رو بهشون این کارو یاد میداد میگفت این آیین نامه رو حفظ کنید، چهار خطه خیلی که ما از 4 پیغمبر آموختیم و یک امام و یک فرزند امام علی و عباس، نمیخوندن که این سقایت از کجا شروع میشه. بعد به اینا در تاریخ خیلی عجیبه، به اینا در تاریخ میگن حیات بخشان، دیگه نمیگن، دیگه دیشب بحثشو کردیم آباه، به اینا میگن حیات بخشان. حالا این کسی بیاد بیا این کارا چی هکی آب بخواد میره میخوره دیگه، گرچه تو عصر ما میشه آب سرد کنه کنار خیابون هیچ اشکالی هم نداره، ولی بدون اون مبدأش یه دفعه یه ایجادی بکنه بگه آقا این هرکی آب میده خله دیگه، همه میگن آب داده اون هرکی آب میده خله، آی شریعتی یه وقت میاد میگه که این صلیب نکشید، دقت کنید مدخل بحثمونو، این حرف تجدده نه علم، تجدد فرم نیست، ظاهر نیست، تکنولوژی نیست که تکنولوژی رو دوباره اشاره خواهم کرد، تجدد محتواست، ولی اغلب فکر میکنن علم تجدده یا این حرف، بگو علم. بعد این علم رو کیا بلند میکردن سابق؟ دیدین دیگه شما، منم دیدم، پهلوان ها بلند می... اجازه نمیدادن هر کسی دست بزنه، که اون مشتی و با مرام و قوی و قوی شوکت و با هیبت و حتی قوی جسم و اینها یه هیئتی که پهلوان بود قرض الحسنه میداد کمک میکرد، اون محرم که میشد دیگه از اون کلاس و شخصیت خودش میومد پایین، خودش مقابل امام حسین میشوند علم رو میگرفت دوشش، شاگرداش و اینا هم بین را یکم کمکش میکردن، علم کشی که خدا کنه بمونه، حالا یه جای علم بود، یه جای چوب بود، یه جای چلچراغ بود، اون چیزایی که بود سابق، یه جایی تو این فکر میکنم یزده و اینها کتل بزرگ بود، یه جایی یه نمادهای دیگه مثل اون کاشان یه چیزی میسازن به این نماد میبرن، اشکالی هم نداره، این تجدد نیست، این بروز شدن عزاداریه که حالا من عرض میکنم دوباره ها، فقط این نکته در موردش شاید خواستم بگم، اون حرف تجدده، به اون حرف میگن تجدد. قبل از اینکه این نکته رو بگم که تجدد محتواست نه صرفا فرم، یه پرانتز باز کنم پیرامون تربیت، ببین این ریشه داره، عموما پدران و مادر، چون من میگن هی در اون تربیت بگو، منم یه پرانتز باز میکنم میگم پدران و مادران در تربیت به فرم و قالب و ظاهر و ساختار ظاهری بچه اهمیت میدن یا به محتوای بچه، نظر شما خیلی واسه من مهمه ها، فکر نکنید دست آفرین، خب پس دیگه بحث نکنیم، همه میدونید دیگه، بیشتر به ظاهر، خدا رحمت کنه برخی شخصیت ها واقعا اینا پهلو به افسانه میزدن، گفت که اینطوری با بچهشون رفتار میکن، ما دو تا بازی داریم، یه بازی نظری یه بازی عملی، حالا شما وقتی به بچه که میرسین میگی بیا این چه کاریه، این محتوا رو بگیریم برو، دفعه بعدم نگیری، دفعه بعدم نگیری، دفعه هیچ وقت جواب نمیدی، خدایش رحمت، اینطور بود میگفت با بچه هاش، اینطور بچه هاشو شناسایی میکرد، یه نگاه میکرد آه، بعد موقع بازی میشه اینا میگفتن مثلا مادر بیا بازی، میگو خب ما دو نوع بازی داریم، یه بازی نظری داریم یه بازی عملی داریم، الان وقت چیه؟ بچه ها میگفتن بازی عملی خب جذاب تره دیگه، میگو بازی عملی وای میس فرداش بازی کنیم، خب دیگه امروز نوبت بازی نظریه، حالا ما هم نمیفهمیم این نظری عملی چیه ولی میفهمیدیم فرق داره، این بود فرقش، اینم بازی نظری، و خب ما نشستیم یعنی شما بچه ها، یه بزرگتر میاد شروع کنید ببینم چیکار میکنید، بعد ایشون میشد بزرگتر ما هم بچه ها نشستیم، میومد گفتیم سلام، خب حالا شما بشید بزرگتر من میشم کوچیکتر، ما میومد بزرگتر هنوز نیومده از در، خودش هم مشغول میکرد، ما میومدیم دیگه ادا در میوردیم دیگه، چوب چیزی هم میگرفتیم، سلام علیکم، این می اومد گفت سلام خوبین، خیلی دلم واسه شما تنگ شده بود، خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم، گاهی دست ما رو میبوسید، ما همجوری رفته رفته یاد میگرفتیم، بعد ما بزرگ شدیم فهمیدیم که بابا این بازی نظری یعنی ایجاد محتوا، الان یک نفر در این جلسه اگه هست دستش رو بره بالا که اینو به بچهش یاد داده که بزرگتر میاد باید چطور باشه، نه ولی یک نفر به من بگه که تن بچهش پیرهن مشکی نکرده، چون به فرم اهمیت میده، این که میگم شیوع داره یعنی همین، ایجاد محتوا این شکلیه در بچه، نه اینکه بشون بشین اسم بزرگتر، اگر نه با یه بازی با یه برنامه‌ایه که بیشتر از فرم به محتوا اهمیت میدن، بعد به انهای مختلف. من هر وقت آقای ولایتی رو میبینم تلویزیون یادش میاد، چون من اون وقت نمیفهمیدم که این بزرگتر یعنی چی. میگفتم بزرگتر یعنی چی؟ میگفت فلانی. بعد میگفتم یعنی این برادرم یه سال از منم بزرگتره؟ بزرگتره. انگار گفتم یعنی این آقای ولایتی فقط اخبار نشون میداد دیگه. اون وقت دو تا شبکه بود، همش آقای ولایتی تلویزیون، وزیر امور خارجه بودم. چی گفتم؟ این آقا گفتم بزرگتر این آقای ولایتی. گفتم همه بزرگترن که. اون وقت گفت خب باشه، تو میای بالا، بقیه اون وقت میشن کوچیکتر. نه بس نوبت ما هم میرسه. ما از آقای مسئول یادتونه شما، بیشتر آقای ولایتی میدیم، آقای محسن رضایی دیگه. ما اینا خسته شدون از دست بچگی ما. منم میگفتم سلام، خیلی دلم واسهتون تنگ شده بود، رندوم تکرار میشه. تا بعد اینو مادر شناسایی کنم، بعد بگن ببین نباید نوار باشی که، بایستی تو فقط بری جلو. چرا هی میدلم تنگ شده؟ وای دلت تنگ شده. بعد باب بعد باز میشد که الکی نگو، حرف تو بگو. حالا من یه خاطرم دارم که یه وقت چی گفتم با ولایتی، خیلی بد شد. گفت حرف دلت تو بگو، ما همه چی گفتیم بد شد. به حالا تو درس بعد درست میکردن. غالبا این که میگم فرم، چرا به فرم اصالت داده میشه؟ فرم یعنی ساختار ظاهری و اینها، نه به محتوا. این ریشه تو تربیت هم داره. بچه دستوری که رشد نمیکنه، اون بایستی به محتواش اهمیت داده باشه، در اهمیت داده بشه در قالب بازی. که حالا اون بلند شدن و سلام دادن اینا پیشکش، اصلا این بچه در عالم واقع نیست. کجاست؟ اینقدر از محتوا توهی. این پرانتز بسته. تجدد یک محتوا است، یعنی یک اندیشه است، یعنی یک نوع نگرش است. تجدد یک ظرف نیست، یک غذاست که آشپزهای اون رو میپزن به خورد بشر میدن. حالا دقت کنید، نکته اصلی اینه، این غذا رو مطابق میل و میل حق و ذائقه و نیاز و کشش معده و طبیعت مزاجی و طبیعت جغرافیایی و اینها نمیدن. غذا رو طبق اون، غذا رو طبق تجدد ایجاد کردن، اما ظرفش رو دقیقا طبق ذائقه میکنن. یعنی اصطلاحاً این غذای تجدد که محتواست رو به کسایی که مدرنیته رو دوست دارن در ظرف فانتزی و جنگلی میدن، به مذهبی ها در ظرفی میدن که روش نوشته السلام علیکم عبدالله، به فلاسفه با تکلمات فلسفی میدن، به فقها با فعالیت های روایی قرآنی میدن، به اراذل و اوباش با کجموجی هایی که اونا دوست دارن میدن. محتوا رو به هر طریقی شده میده، میگن تجدد. فقط ظرفش رو مورد پسند اونها قرار میدن، نه محتوا رو.
دقت کیشو.
بعد بشر اون ظرف رو میپسنده، محتوا رو میخوره. نمیدونه که بابا اون محتوا تجدده نه ظرف. دقیقاً برخلاف این واقع معقول، خیلی از بزرگان همینجا به اشتباه افتادن. یعنی خیلی از بزرگان هم مسئله تجدد رو رفتن طوری از تجدد صحبت کردن که تجدد یک فرم و ظاهره، در صورتی که این فرم و ظاهر طبیعت رشد بشره، که حالا بهش میاد تطور، طور به طور میشه، بشر رو نمیشه نگه داشت. گفت با افتخار میگفت، یک کسی روی منبر میگفت، گفت پدر من هنوز زنده است، در یه جمعیت فراوانی، منم رفتم زیارت میشنیدم، گفت پدر من هنوز زنده است، به خود این آقا که اومدین زیارتش یا خانم، نمیدونم حضرت مسعود یا امام رضا یادم نیست، جمعیت زیاد، گفت به همین کسی که جاست اومدین زیارتش قسم هنوز زنده است، هنوز مبل نداریم ما در منزل پدرم. پدرم میگه تا من هستم این مظاهر تجدد رو نه، مردم به کجا دارید میرین؟ ما هنوز مبل نداریم. با پشتی، آقا این پشتی رو قاسم الحسن درست کرد. امام رفت پاریس یا ترکیه، خب در ایران نبود دیگه، بند خدا پیر مرد اینا از مسترا عوض میخواد، اومد بیرون این دستشو باز کرد، گفت احمد چه نعمتی بود این تو حالت فرنگی. یکی نیست به اون آقا بگه که الله تعالی نعماتش به روزه یا قادر نیست. میگه من قدیم یه بار درست کردم دیگه، قادر نیستم به روز کنم، یعنی من میخوام برم بالا بگم تکنولوژی نعمته، بگم مظاهری که اینا چون میزن تجدد، اون نعمت به روزه. الان اون برهان فلسفیش هم میگم. نه، الله تعالی قادر نیست در عصر ما نعمت بده. میگه من قدیما میساختم دیگه، الان هرچی قدیمیش خوبه. شما این حرف زشت رو شنیدین؟ هرچی قدیمیش خوبه. مولا علیه السلام فرمود چی؟ هرچی جدیدش خوبه جز رفیق. همه چی نوش خوبه جز رفیق. رفیق قدیمیش خوبه. رفیق هم مثلا ربطی نره به تکلاش. خب آقا ببین، اگر تجدد فرمه، مبله، ماشینه، پس لطف بفرمایید کولر گازی رو از کربلا بیارید بیرون، فرش های آنچنانی رو بیاد بیرون، میکروفون هم از جلوی من بردارین، لامپا رو هم باز کنین، این سقف هم باید خراب. آره من هرچی الان میبینم اینا مبدعش انقلاب صنعتی فرانسه بود، فقط میمونه هیچی نمیمونه. اگه تجدد ظاهره و فرمه، همه چی باید بری بیرون. فرم، قالب، سیستم، اینا ماحصل رشد بشره. اون برهان فلسفیش اینه که طبق نیاز هر عصری ساخته میشه. چرا ساخته میشه؟ چون رفع نیاز میکنه، اقبال میشه. اگر یه چیزی را در فرم و ظاهر بسازن، اقبال نشه بهش، دیگه نمیسازن، خود به خود از صحنه میره. ولی اگر میسازن اقبال میشه، یعنی بشر نیاز داره. دقت کنید چی میگم، یعنی بشر نیاز داره. یا تو موسیقی، این آلات موسیقی کسی نمیتونه بگه مظهر تجدده، که محتواشو میتونه بگه. با همون گیتاری که برخی حرام میکنن، شما هر شب دارید میشنوید از امام حسین علیه السلام. مگه میشه از تو جدا شد و اینا رو نمیشه؟ یه دختر خانومی هست به نام آیسان که معروف هم هست، نمیذارن اینا معروف بشن. خیلی وقت بریم این توی هنرستانی درس میخونه که توی هنرستان فقط یک نفر چادریه، اونم آیسان خانومه، از یه خانواده ضعیف مالی و همین نزدیکم هست. بعد ایشون توی هنرستان تنها محجبه هست. هنرستان خیلی معروفی، البته هنرستان موسیقیه، موزیسینه، چند تا آلات موسیقی و حرفه‌ای میزنه، فقط چادر داره. همه هم در اون هنرستان دوستش داره، یعنی مسلح نمیره هنرستان، جنگ نداره با. همه هم دوستش داره. اینم با همه رفیق، کار خوبش هم میکنه، نوازندگیش هم حرف نداره. با رفیقاش قرار نه کافه میذاره نه جایی، در هیئتشون میذاره. یه هیئت دارن به نام قاسم ابن الحسن. اون هیئت پر است از دخترای بدحجاب، بیحجاب دوستار امام حسین که آیسان با اونها تو هیئت قرار میذاره. با آیسان مصاحبه کردن. من مصاحبهشو خوندم، آوردن من خوندم. حتی مصاحبه رسانه‌ای نبود، واسه یه چیزی بود که می‌خواستن یه پروژه، یه کسی رو تحقیق میدانی کنن که به اون به نام مدل فرهنگی. به این گفتن که شما چرا موسیقی و اینا؟ گفت چرا نه. و یه جمله میگه، میگه من یه وقت داشتم مطالعه میکردم، خانواده هم مذهبی نبود، و اسمشم آیسان، اصلا آیسان من نمیدونم یعنی چی، ترکیه فکر کنم، آیسان نمیدونم. پدرم هم اصلا مذهبی نبود، پدرم 4 سال الان خیلی مذهبیه و خودم هستم. دیدم آقای خامنه ای نوشته که موسیقی باید باشد، خیلی خوب است و ما اشتباه میکنیم درباره موسیقی، ترد میکنیم و و و، فقط بایستی مطابق با فطرت باشد. من هرچی گشتم دیدم تو برای نسل ما موسیقی مطابق فطرت و اینا چیه. خلاصه متحول شدم و به اسلام گرایش پیدا کردم. بعد گفتم خب من میرم موزیسین میشم و من الان موزیسینم. خیلی این دخترهایی که من اون عکسو هم میدیدم که تو هیئت این دختر خانم ها اینجا هستن، همشون علاقه موسیقی و اینها دارن، فقط من باطن موسیقی رو دارم تغییر میدم، در راستای فطرت قرار میدم. یعنی موسیقی های حجب درست نمی کنم، موسیقی های سیاه نمایی درست نمی کنم، بیشترم از این در مورد اهل بیت و اینها درست میکنم. خودم هم چادری شدم، متحول شدم، دارم ازش استفاده میکنم. با اون نگاه تجدد فرمه همه اینا باید بره کنار. یعنی موسیقی تجدده، خوانندگی تجدده، فلان شلوار تجدده، فلان تیشرت، همه چی تجدد. اوه چی زندگی کن. امام گفت، حالا میگه امام جلوتر میگه. پس تجدد محتواست، برای همین هم هست که اسلام که خودش هم محتواست، تجدد یه محتوای غیر عهد بود دیگه. بس اسلام با فرم و قالب زیاد کار نداره، که قدری کار داره، زیاد کار نداره، چون اسلام محض عقله و میدونه قالب و فرم و ظاهر تو تطور تاریخی کاملا عوض میشه، هیچ و خودشو اسیر این نمیکنه، میدونه با بشرها نسلها عوض میشه، ظاهر حتما عوض میشه، هیچ کس نیست بتونه اینو رد کنه. یعنی اگه یه آقای در قم نشسته باشه بگه اینا همه چی مظاهر تجدده، و گفتم دیگه من با اون آقا صحبت میکردم، گفت اینا همش مظاهر تجدد، اصلا فلسفه هم مظاهر تجدد داره اینا. گفتم حالا این میکروفون که شما باهاش صحبت میکنید و کی ساخته دیگه؟ همچین. گفتم باشه این میکروفونم، میگفت اگه میدونم اینم از اینم میذارم عقب. گفتم خب این آسفالتی که از خونه تا اینجا میایید و کی درست کرده؟ نو بچهای کربلا پنج بخ اینجوری که نمیتونی، اون خونه که تو می زنگ میزنی این زنگو کی درست کرده؟ چرا یه بابی رو باز میکنید که هرچی رفته رفته ازتون فاصله بگیرن، بگم بابا اینا خلن، اینا تکنولوژیه، تکنولوژی حاصل عقل بشره. این بشر گاهی در عراق، گاهی در سان فرانسیسکو، گاهی در فرانسه، گاهی در تبریز، گاهی در کاشان، گاهی در عربستان، هم به انهای مختلف. چرا میگه اون چه که ساخته میشه میاد تجدده؟ بحث از محتواست. حالا اینا رو عرض کردیم، برسیم به اینجا. اگر ما تجدد رو یک ظاهر و فرم و قالب بدونیم نه محتوا، مکاتبی به وجود میان، کتابهایی به وجود میان، انسانها از همه مهمتر انسانهایی به وجود میان که اینها با ظاهر عهد ولی محتوای تجدد رو به ما ارائه میدن. عهد ضد تجدد، دقت کن. مکاتبی به وجود میان، کتابهایی به وجود میان، انسانهایی به وجود میان که اینها با ظاهر عهد، میفهمی چی میگم یا نمیفهمی؟ با ظاهر عهد محتوای تجدد، به اینها میگیم مقدس مآب. مآب یعنی رنگ تقدس رو بیرون زدن، باطنشون یه چیز دیگه است. حالا من به زبان ساده بگم، اون وقت هر هیئتی مقدس میشه، هر شیخی مقدس میشه، هر معلمی مقدس میشه، هر مدرسی مقدس میشه، چون اینا مقدسن دیگه به ذاته، هر آخوندی مقدس میشه، هر آیت اللهی مقدس میشه، هر شعری مقدس میشه، هر چیزی که فرم تقدس داشته باشه مقدس میشه، چون تو اصالت رو دادی به فرم و ظاهر، غافل از این که محتواهاشون نشون میده مقدس هستن یا نه، نه فرمشون. مقدس معابن که امام گفت، اگر خوندم یه وقت نامش با آیت الله قدیری، اگه میترسی مورد طعنه، اگه ما میترسی مورد پسند و طعن مقدس معابا قرار نگیریم، وای بر ما، ای کاش بگیریم در باب موسیقی. که میگفت چه حرفی، شما کجا داری میگی موسیقی اشکال داره؟ دقت کنین. لذا میبینی یه عده ای دینشون رو، دقت کنین چی میگم، دینشون رو، برنامه زندگیشونو میرن از یک کسی میگیرن به نام آقای سروش، چون به او به خصوص اون وقته، حالا واسه الان نسل ما نیست، آقای سروش به ظاهر یک مقدس نماز شب خونه، ولی به محتوا صاحب نظریه خوندین قبض و بست تئوریک شریعته، صاحب نظریه قرآن حاصل اشعار حضرت ختمی مرتبته. آقای سروش اون سخنرانیش که اینو میگه اینجوریه، میگه قصیده ای سرودم پیرامون حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. بعد قصیده رو میخونه، کیف میکنی، کیف میکنی، بعد نظریش هم میگه. میگه همینطور که من و شما شعر میگیم، یه انسانی در اوج شعر میگه میشه قرآن. همه هم کف میزنن، یه قرآن که محل رجوع نیست که. همین آقای سروش ظاهرش از اون روزی که در انقلاب اسلامی صحبت میکرد تا همین امروز که در لندن صحبت میکنه برای مناسبت محرم، هیچ تغییر نکرده. همون یه پیراهن و یه شلوار داره، نه همون ها، یعنی تا همون تحریش هم داره، هیچ تغییری هم نکرده. مدام هم سفارشی به نماز شب میکنه. یا اون بزرگترشون آقای نصر، حسین نصر، که همین الان هم داره پیرامون صدا شهدا صحبت میکنه، اون وقت مسئول دفتر فرح بود، از این ورم مشاوره میداد به خیلی از آقایون دولت قبل و کذا و کذا و کذا. او ظاهرش اون وقت که سروش در اوج بود، اون فیلسوف واقعا هم ابلاز علم و اطلاع خیلی کمن کسایی که بتونن مقابل آقای سروش بیستن. همون وقت، همین وقت ابلاز علم و اطلاع و هوش فلسفی یه تیکه یه سروش برای خودش. ما نمیگیم اینو، در غرب میگن این ادامه گادامره، فیلسوف گادامر مقدس آلمانیا، ادامه هگله، اونا میگن. این طرف هم نمیتونستن به راحتی مقابلش بایستن. این سروش در اوجه داره صحبت میکنه، همه خواص از انقلابی و مذهبی هم دوستش دارن، چون از علی علیه السلام طوری صحبت میکنه شما به وجد میایید، از پیامبر طوری صحبت. اون زمان، نه این وقت که قبض و بسته شریعت رو مطرح کرد. امام پای تلویزیون نشسته، امام سامراله پای تلویزیون نشسته، یه برنامه داره آی سروش که اون گل برنامه‌هاش به نام در محضر مولانا. امام یه بار اینو میبینه، میگه اینو تعطیل کنی. میگن آی سروش ناراحت میشه، می تعطیل کنی؟ بعد لایق کسی هم میگفت مثل امام تیکش همین شده بود، گفت مثل اوشین میشه ها، یعنی من حکم میدم ها، وضعی اوشین بود و همه رو بگیرید. امام بود دیگه، امام اون زمان هم زمان این کارا بود. تعطیل کردن، حالا بماند آی سروش چقدر ناراحت شد و اینها، تعطیل کردن. بعد نمو گفتن خب حالا بگید چرا، چیش بده؟ این که داره مثنوی میگه، بعد چی؟ امام همینو گفتن، اینو کشف کردن تو سروش، که سروش داره از طریق اشعار عهد و کهن ملای رومی تجدد رو میاره. جمله ما به چون سروش در صحبتش ما را به حقیقت نزدیک نمی کند، رجوع به حقیقت، یعنی میشینی عوض نمیشی، کیف میکنی، اون هیئت میرم کیف میکنم عوض نمیشم، این کتاب اون کتابو میخونم، حتی قرآن رو میخونم کیف میکنم، الله الله چهچه میزنم عوض نمیشم. امام میگفت تمام اینها تجدده، که دیشب هم اون سخنرانش رو عرض کردم، که سروش دارد از طریق یک ظرفی که شما دوست دارین محتوای تجدد رو میده، یک فرم تجدد به من نشون میده در عالم. اگر بتونید نشون بدین، بایستی اینم اثبات کنید که اون فرم تجدد قادر نیست محتوای عهد رو حمل کنه. آقا شما با این ماشینت گوسفند قربونی آوردی اینجا قربونی کردی، با همون ماشین نمیشه مواد مخدر جابجا کرد؟ با همون ماشین میشه همین گوسفند رو داد به فقرا؟ میشه غذا داد؟ نمیتونی بگی که این فرم تجدده. که اون گیتار رو گفتم اینوری زد، اون دستشوی فرنگی رو، یه وقت پیرمردی که ولی زمانی به نام خمینی ازش استفاده می‌کنه، یه وقت بزن اون یه رئیس جمهور کافری، نمیتونه که. اگه من میگم یه روز فکر کنید، من یه عمر فکر کردم، میشود یک فرم، یک قالب، حالا من زبان ساده میگم ظرف، میشود یه ظرف فقط محتوای تجدد رو حمل کنه؟ فکر کنید الان بگین، شما قوی هستین کل روز رو میتونید هم یعنیم، نمیتونید. حالا سادهش میشه این، میشود ما توی ظرف جز حرام نتونیم بریزیم؟ میشود یه مکان به من بگین، یه مکان در عالم ماده، یه مکان تا الان که هستیم به من بگین که روش فقط انسان خوب پا گذاشته؟ یه مکعب میگین که روش فقط یه انسان بد پا گذاشته، یعنی یه طوری فلسفه زشت این کلام ها عاقلا در صفحه نگاه میکنه به برخی از سخنان که اون تو بیای تجدد. این که تجدد رو محتوا ندونی، فرم بدونی، قهرمانی خود تجدد، معجزه خود تجدد، شاهکار خود تجدد، برای همین دوام پیدا کرده. این به این معنا نیست ما هر چی برنامه در ماهواره ساخته میشه بیایم کپیش کنیم در تلویزیون بسازیم، نه، این که اشتباهه. این نشون میده که اینا قادر نیستن فرم بسازن، میرن فرم رو تقلید میکنن، این بحث دیگه است. نه، یه وقت هستش که ما کل فرم رو میبریم زیر سوال، نه چه ببریم زیر سوال، تسخیرش میکنیم با محتوای عهد، یعنی محتوای الهی، نه اسلامیزه کردن. جمله رو بگم، متن رو بخونیم، طولانی شد. حالا مقدس نمایان باشن چه ضرری داره؟ مقدس نمایان باشن چه اشکالی داره؟ داره اینو میگه، وقتی مقدس نمایان باشن، زیادن باشن، مقدس حقیقی میره در انزوا، دیگه نمیشه به همین سادگی پیداش کرد. بخونیم یه قدری متن. وقتی صراط مستقیم خانه نشین شود، برترین ارزش ها یعنی امام معصوم بی ارزش می شود. فرهنگ باطل خود را حق جا می زند، ارزش های دروغین آبرو می گیرد و مذاهب بی شمار جانشین مذهب حق می شود. برای همین هر هیئتی، هر انسانی، هر کسی که تریبون داره، هر کسی که نماز می خونه، گمان می کنه درسته. ببین میگه مذاهب بیشمار جانشین مذهب حق میشود و هر گروهی قداست مییابد، زیرا عده ای آمدند و میگویند هیچ چیز مقدس نیست. حالا اینجا رفت تجدد. در این راستا صراط های مستقیم به وجود میآید. ما در عرب جمع صراط نداریم، اینجا یه جعلی کردن نستاتارزاده که منظورشون اینه که مثل بت الله جمع بسته میشه. نه الله جمع، صراط هم جمع نداره، خیلی عجیبه. به ما هم در نمازمون همش چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. یه چیزه، من اینو بارها مثال زدم، آه ما هم و شما قرار میذاریم بریم مشهد حضرت رضا، این آقا از مسیر بالا میاد گرگان، این آقا از مسیر وسط میاد، اون از مسیر پایین میاد، این از این ور میاد، هر کی از هر جا خواست بیاد، ولی مشهد یه جاست. اتفاقا هر چی هم به مشهد نزدیک بشیم وحدت جاده هامون بیشتر میشه. هر چی پیش برن اونایی که مسیرشون حقه به هم نزدیکتر میشن. ما اینو من که حتی خوندم، حالا این بزرگترها انوار جلسه ما هستن میدونن، اینو هیچ کس ندیده در این از جز تو دفاع مقدس. چی میشه هر کدوم از اینها یه قله از معنویتن، یا شدن یه قله از اندیشن، یه قله از شخصیتن، دقیقا هر چی بهتر می شدن با هم وحدتشون بیشتر می شد. یعنی توی خانواده نمیتونن 5 نفر با هم دیگه تعامل کنن، یه خانواده ای. یکی ترکیه، یکی لوره، یکی شمالیه، یکی عربه، یکی چی می شود؟ اینا اونجا چی جوری زندگی می کردن؟ مشهد یک جاست، هر کسی اینو آخه اینجوری تفسیر میکنن، هر کی برای رفتن به سمت خدا راه خودشو داره. اون وقت مقصد چند تا خداست؟ میشه پلورالیسم دیگه. پلورالیسم یعنی هر کی مسیرش درسته، کسرت کرد، یا هر کی میاد مشهد، هر کی از هر جا خواست حرکت کنه، فقط مقصد یه جاست، مثل یه کعبه‌ای که وسط هر کی اومد. فقط نکتهش اینه، نزدیک به مقصد که میشن، نزدیک به هم هم میشن، مقصدم که یکیه. صراط رازش هم اینه که ما نمیگیم سبیل، سبیل جمع بسته میشه به سبل. سبیل یعنی همون از خونه شما، از خونتون راه افتادین، شما سبیل داری، شما هم سبیل داری، منم دارم، به جمعش میگن سبل. ولی افتادیم تو اون جاده منتهی به مشهد، دیگه این صراطه، غیر از اون جاده نیست. مثلا مثل همون راه روی حرم حضرت رضا اینطور تعبیر کنیم، صراط های مستقیم به وجود می آید، چون صراط مستقیم خانه نشین شده است و حکمت حسینی. الله اکبر از این. حکمت حسینی شوریدن بر همه این حیله هاست. من حالا اینجا یه جمله بگم، رد چیزی نمی کنیم ها، چون صحبت کردیم صحبه، فقط این سوال کنم جواب بدم. ظاهر سید الشهدا و اصحابش تفاوتش با ظاهر عمر صد و اصحابش چی بود؟ آفرین کیو سعی خیلی فکر کرد. هیچی هیچ در تاریخ داره. عمر صد خب دیر تماما دل به شیطان داد، چون امام جماعت کوفه بود. در تاریخ داره این عمر صد میخواست بیاد، برخی میمدن میگفتن که میری به جنگ پسر رسول خدا. این غلاماش و اینا میگفتن خود عمر صد امام جماعت کوفه است، میدونه چی درسته چی غلطه. دیوار دیگه سوال رو بپرسم. ظاهر اصحاب عمر صد چه فرقی داشت با ظاهر اصحاب حمزه؟ هیچ فرق. و این تجدد ما رو سال هاست نگه داشته در یه ظاهری که بر اساس ظواهر بایستی انتخاب کنیم. خدا رحمت کن، خدا اینا رحمت شده، رحمت موزا. شهید سلیمانی چی گفت؟ گفت خود من رو در گزینش رد کردن. گفت آره من با آستین کوتاه رفته بودم، من رد کردن. اون آقا اونجا نشسته بود، این فیلمش، گفت این آقا من رد کردم. این آقا که آقای بدی نیست که، اون از سر دلسوزی هست، فقط به اشتباه رفته، به اشتباه رفتیم. گرچه هر فرمی از محتوایی میاد، ولی هر محتوایی از فرم نمیاد. میگه حالا حکمت حسینی شوریدن بر همه این حیله هاست. تجدد تو یه جوری من رو پیچوندی که گفت خیلی پیچیده است، تو یه جوری من رو پیچوندی، من گرم فرم شدم، هم خود نسبت به خودم هم دیگران، و تا دلت میخواست به من محتوا دادی، ولذا آنها را در کاخهای روشنفکری خود رها میکند تا جدا از مردم در تنهایی ذهن خود بریده از روح معنوی صراط مستقیم دین فرمایش بفرمایند که دین قبض و بسط دارد. و آقای سروش نتونست رد حاکمیت دینی کنه، و جملهش هم این بود: ما با فرهنگ حسینی نمیتونیم جهان رو اداره کنیم، خودمونم نمیتونیم اداره کنیم و کذا. بعد باید اینجا میگفتش که پس ما عهد نداریم، عهد مقابل تجدد. نمیتونه رد کنه، برهان میخواد، قل هاتو برهان کنم ان کنتم صادقین، و برهان بیاره که ما عهد نداریم همه چی جدید بشه. نتونست. الله اکبر از این. من آیه قرآنشو خوندم، نتونست رد کنه، یه نظریه داد، قبض و بسط شریعت. دین گاهی کوچیک میشه، گاهی بزرگ میشه. الان تو زمانی هستیم دین کوچیکه، تو دل هر کی باید باشه. یعنی گفت تو میدان انقلاب دیدم این اورکودم تکون میخوره، راهپیمایی 22، گفتم موش بود توش، دستم کم میاد دیگه، دسته آقا دست شما تو اورکود. من گفت کلاغه رو ببین، کلاغه دستو کشید دوید طرف، دوز بود توجه، گفت کلاغه رو، کلاغه رو دوید. این چه ازاده بوده؟ کلاغ رو چگاه داری؟ دست رو بگی؟ زحمت شد الان. موند. بعد از ایران رفت دیگه. اینو تو ایران نمیتونست بگه که. تو ایران یه کسی که به بچه‌ای که 13 سالش باشه ولی عقلش در صحنه باشه، آقای سروش که یه لشکر سروش رو جواب میده. فقط همینطور. جمیست. نادشا این فرهنگ ایران بزرگ. بعد از اون تمام کن. نادرشاه داشت میرفت مشهد. زیارت حضرت رضا. بعد از دیگه فکر کنم سبزوار بود یا نیشابور رد میشد. دید یه بچه اونجا رد میشه، دستش کتابی داره میره مکتب خونه. گفت بیا ببینم کجا میره. بچه هم اونجا اومد، گفت میرم مکتب. گفت چه درسی دارین؟ گفت درس قرآن داریم. گفت چی میخوای؟ گفت انا فتحنا لك فتحا. نادرشاه خیلی خوشش اومد، داشت میرفت جنگ، ببخشید مشهد نمیرفت، میرفت جنگ، اونجا رد میشه. گفت من اینو به فال نیک میگیرم، این سکه هم باست، این سکه طلا باست. این بچه نمید، گفت نمیخوام. گفت چرا نمیخوای سکه ده؟ گفتش چون مادرم دعوام میکنه. گفت چرا دعوات میکنه؟ میگه این سکه رو از کجا دزدیدی؟ چون ما نداریم که اینجور چیز. نادرشاه گفت بگو. نادرشاه گفت اینو بگم دوبار دعوام میکنه. میگه نادرشاه یه سکه نمیده. نادرشاه خوشش اومد چند تا کیسه داد. گفت اینو قبول میکنم. اون بچه یه عقلش در صحنه باشه شاید نتونه مقابل سروش بیسته. فقط یه چیز میگه، میگه دلیل قل ها تو برهان رو کمان کنتون ساده نیمید. و این کلا جنس محتوای تجدد اینجوریه. یه وقتی هم تو اون فلسفه سلوک بحث کردیم از بیکن و اینها، جنس دقت کن جنس محتوای تجدد، حالا تو میخوای بگو فلسفه غرب، اینه موضوع اصلی رو رها میکنه با موضوع فرعی تو رو آرام میکنه. مثل این که میگه اعصابت خورده به خاطر اینکه احساس پوچی میکنی، نمیگه به خاطر اینکه که با برنامه من زندگی کردی، میگه یه چیز داریم به نام سیگار همچین بکش، میگه خب واقعی که میگه اعصابت خورده، یه چیز داریم به نام قلیون، خیلی اعصابت خورده، یه چیزهای دیگه هم داریم ممنون. اگه از این جنس نمیخوای یه کلم ملقایی داریم اونجا بزن، اگه نه یه موسیقیایی میگم گوش کن تو خونساشو فقط نگاه کن، دختره 18 سالشه، پسر 18 سالشه، تقریبا 80 سالشه، اون حوصله‌ای که اون نداره 80 سال است باشه، یعنی موضوع اصلی و قادر نیست حل کنه چون خودشه اون پوچی، یعنی خود تجد یه موضوع فر. این قبض و بست، این همیشه حرفم اینه، حال حرف بزرگی هم است، همونطور که انسان قبض و بست داره دین هم قبض و بست داره. یه جایی باید بی خیال شیم، یه جایی باید با خیال شیم. بعد میگن خب کجا با خیال شیم؟ یه شهدا شدن، الان دیگه انقلاب کردیم، حالا فقط باید به مذاکره بیاندیشیم. که از روزی که شما به دنیا اومدین، یعنی ما تا همین امروز، همیشه ما درگیر این مذاکره هم هستیم. هرچی هم اون ولی الله بگه که آقا من خوشبین نیستم، اینا با تا تهش برن. بیایید پاراگراف آخر، سخت آخر، بحث بر سر آن است که آنچه را حضرت انجام دادن بفهمیم و معنی آن را بیشتر متوجه شویم. به همین جهت میگوییم معنی آن نهضت را برای نجات امروزمان میتوانیم درک کنیم و همین امروز از پوچی ها و آفات فکر معاویه‌ای دوران مدرن نجات یابیم. بس باش. حضرت سید الشهدا علیه السلام اینطور رها میکنن از پوچی، ما را متوجه میکنن به اینکه آیا تصورات تو مطابق با واقع هست، یا به این زبان بگم ما رو متوجه میکنن که من یعنی حسین، حسین یعنی عهد، عهد یعنی امرالله، من یه فرم نیستم، من یه ظرف نیستم توش محتوای تجدد بیاد، من اون مظروفم. ظرف با خودت تا بعد اون ظرفهای حقیقی هم دست پیدا خواهی کرد. یعنی خود انسانی که میره سراغ محتوا از یه جایی به بعد میبینه که من نمیتونم با این ظرف اون محتوا رو. همین خانم آیسان که اینقدر جوابش عجیب بود، اینا آورده بودن بس ما که میگفتم به یه چین دختری در تهران داره زندگی میکنه، اینا زیادن، بهش میگفتن آشنا شدی با امام حسین و اینا چی شد الان محجبه شدی؟ میگفت من دیدم با اون تیپ قبلیم نمیتونم با پسرها راحت نباشم، و با پسرها راحت میشدم ناراحت میشدم، تیپمو عوض کردم دیدم نه پسرها با من راحتن نه من، و من راحت شدم. دقت کردی چی شد؟ او چشم باید درون. حسین علیه السلام میگه که فرماد که من یه محتوام، من یه ظرف نیستم، یک ظاهر نیستم، مثل اون که هیچ سپاه ظاهرش با ما هیچ، حتی در نماز. چقدر ما این رو شنیدیم که شم لعنت الله علی دوید بعد گودال گفت نماز عصرم دیر شده. چقدر ما اینو شنیدیم، نماز عصر من این ظاهر نیستم. بعد حالا خود ما هم تقریبا اون چه که همیشه باش معنوسیم حسین جان دیگه، حسین جان یعنی من جانم، من قلبم، من باطنم، من نگرشم، من محتوام، نه یه قالب و فرم. دیشب گفتم مبناشو، اون حسینی که تبدیل بشه به فرم قالب صرفا نه محتوا، همان تفسیر تجدد پسندانه است از حسین. هر چقدر این حسین زیاد بشه هیچ چیز احساس خطر نمیکنه. امام حسین اینجوری از پوچی نجات میده که توی محتوایی در زندگی داری تجدد غیر از عهده، من در کربلا نشون دادم اونهایی که ظاهرشون اسلام بود ولی باطنشون تجدده، اینا چه جنایاتی انجام میدن، چه جنایاتی انجام. خب حالا من به خودم توجه میکنم در این شب حساس، شب عاشورا، من به خودم توجه میکنم، یه بابی برام باز میشه، میفهمم این محتوایی که دارم تجدده. به میزانی که جایگاه این محتواها رو خالی کنم و در جایگاهشون عهد بیارم، به همون میزان از پوچی رها میشم. برای همین بارها عرض کردیم شب عاشورا، حسین علیه السلام در تجدد پایانه ولی در عهد آغازه، نجات بخش. یعنی همین، ببین حالا اون سمبولیکش هم ببین، کام نوزاد رو روز اول اولین چیزی میان تو به سید الشهدا بهش میدن، با اون میت مؤمن تو قبر تو آغاز برزخشه، تو به سید الشهدا رو میذاره مستحب. تو قیامت هم که فرمود مؤمنین همه میستن، امام حسین بیاد پشت سرش، قیامتشون آغاز میشه. بهششون هم اینطوره، بدون حسین نمیرن بهش. جنس حسین علیه السلام جنس آغازه، آغاز محتوای غیر از محتوای تجدد. خب بس باشه.